اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. این دهمین صوتی هست که در توضیح معارف پشتیبان انقلاب اسلامی با استناد به آیات قرآن و بیانات حضرت امام و حضرت آقا خدمتتون عرضه میکنم. این قسمت عنوانش هست رابطه تشکیلاتی ذیل امام. حضرت آقا برای اینکه توضیح بدند ضرورت دارد مؤمنین یک رابطه منسجم و تشکیلاتی ذیل امام داشته باشند، ذیل آن کسی که به او اقتدا می کنند داشته باشند، به آیه 200 سوره مبارکه آل عمران استناد می کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. حضرت آقا در کتاب همرزمان حسین ذیل این آیه یک روایتی می آورند و چنین میگن: قال علیه السلام اصبروا علی المصائب. امام دارد آیه را تفسیر می کند، می فرماید اصبروا یعنی پایداری کنید در مصیبت ها و ناراحتی ها، و صابروهم علی التقیه در مقابل آنها پایمردی کنید به وسیله تقیه، و رابطوا علی من تقتدون به، با رهبرتان که به او اقتدا می کنید رابطه برقرار کنید. اگر تنها این جمله اخیر استعمال شده بود احتمال داشت که ارتباط روحی باشد، ارتباط به وسیله توسل مثلا باشد، اما چون دنبال آن دو جمله قبلی است که اصبروا علی المصائب و صابروهم علی التقیه، روشن است که این رابطه یک رابطه پنهانی و تشکیلاتی است. خب اینجا ممکنه که برای مخاطبی که ادبیات عرب و مباحث طلبگی رو آشنا نباشد این مطلب چندان روشن نشود که چه ارتباطی هست بین اینکه رابطو علی من تقتدون به بعد از اصبرو و صابرو هم آمده است، چه علتی دارد که موجب می شود روشن شود که این یک رابطه روحی صرفا نیست بلکه یک رابطه تشکیلاتی هست. برای اینکه این مطلب واضح تر بشه یک توضیحاتی رو بنده خدمتتون عرضه می کنم. در آیه شریفه می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اصبروا صبر کنید و صابروا. مجدد میگه صبر کنید ولی در یک وزن جدیدی میگوید صبر کنید. اصبروا و صابروا هر دو از ماده صبره، صاد با و را، از این ماده اشتقاق شدند اما در دو وزن مختلف. در ادبیات عرب وقتی اوزان مختلف برای ماده های مختلف استفاده میشه معانی مختلفی رو حاصل میکنه. یه موقع ما میگیم صبر یصبرو صبرن و امر میکنیم حالا اصبرو، یعنی این که صبر کنید، تک تک شماهایی که امر میشوید به صبر، صبر کنید. یه موقعی میگیم که صابرو، صابرو یک وزن جدیدی هست، وزن مفاعله هست، فاعل یفاعل مفاعله، صابر یصابر مصابره. وقتی میره در وزن مفاعله اینجا یک معنای جمعی و منسجم پیدا میکنه، یک صبری که به اتفاق یک دیگر باید حاصل بشود اینجا معنا میده، صبری که هر فرد صبر خودش را به صبر دیگری تکیه دهد، یک دیگر را در صبر کردن یاری دهیم، یک صبر جمعی رخ بده. فلذا میبینیم که این اصبرویی که در آیه مطلق آمده است قیدی ندارد، در روایات مقید میشه که اصبرو علی المصائب، اصبرو علی الفرائض، یعنی تک تک شما در اون واجباتی که در زندگیتون به وجود میاد، لازم میشه بر شما، اون مصائب و مشکلاتی که به وجود میاد در این مصائب یا بر این واجبات صبر کنید، تک تک شما ها. یک موقعی دیگه صبر فردی جواب نمیدهد، نیاز به یک صبر جمعی هست، یک صبر منسجم. کجا؟ جایی که نیاز به یک تقیه هست، صبر مقابل دشمنان هست. فلذا میبینیم در روایات صابرویی که در قرآن مطلق آمده است رو قیدش رو اینجور میاره: صابرو عدوکم، صابرو علی التقیه. خب پس اینجا مشخص میشه که وقتی مقابل ما دشمن هست، دیگه صبر تک تک افراد اینجا جوابگو نیست، باید یک صبر جمعی، صبرها را به یک دیگر تکیه دادن، یک دیگر را یاری کردن، در صبر کردن رخ بده تا ما بتونیم مقابل دشمنمون موفق بشیم. همین اتفاق در ماده رابطه، رابطه یرابط و مرابطه، وقتی رابطه یربط و ربطن فعل یفعل باشد، این معنای تک تک افراد میدهد. موقع میگه اربط یا اربطو، رابطه برقرار کن یا رابطه برقرار بکنید، مرتبط بشوید، اما تک تک افراد مستقلن با یک جایی، با یک چیزی باید مرتبط بشوند. اما اینجا نمیگه اربطو، بلکه میگه رابطو. رابطو همون جور که صبر یصبرو رفت در ماده مفاعله و معنای یک امر منسجم، امر تشکیلاتی منظم پیدا کرد، اینجا هم رابطه یا رابط و مرابطه همین معنا رو پیدا میکنه که امرش میشه رابطو، وصل کردن نیروی تک تک افراد جامعه با یکدیگر در جمیع شؤون زندگی، در همه حالات رو میگن رابطو، مرابطه. اینجا ارتباط جمعی و منسجم و تشکیلاتی رو به اون میگیم رابطو، ارتباط برقرار کنید، رابطه یا رابط و مرابطه، یک ارتباط جمعی داشته باشید. فلذا قرآن ما رو به یک صبر فردی بر مصائب و واجبات، یک صبر جمعی مقابل دشمنان، یک صبر جمعی بر تقیه و یک ارتباط جمعی و منسجم دعوت می کند. اما این ارتباط جمعی و منسجم به چه قیدی؟ قید اون چیه؟ اینجا مطلق اومد توی آیه، توی روایت اینجور میگه رابطو علا من تقتدون به، رابطو امامکم، ارتباط جمعی داشته باشید ذیل امام، با امام یک ارتباط تشکیلاتی و منسجم برقرار بکنید. در روایت میگه رابطو امامکم و تقو فیما یامرکم به و فرض علیکم، چون ادامه آیه این بود که و تقو الله لعلکم تفلحون، اینجا میگه و تقو در چه چیزی تقوا داشته باشید، حواستون جمع باشه، اون رو بپایید، در اون چیزی که امام شما به شما امر کرده است، اون چیزی که فرض شده است بر شما. توی روایت دیگه میگه رابطو علل ائمه، یک ارتباط تشکیلاتی و منسجمی داشته باشید با ائمه. فلذاست که حضرت آقا میفرمایند که این رابطویی که در آیه آمده است به معنای یک ارتباط تشکیلاتی است، و برای اینکه این مطلب تقویت بشود می‌فرمایند که این ارتباط تشکیلاتی و منسجم به معنای یک ارتباط قلبی صرفاً نیست، یک ارتباط روحی نیست، بلکه یک ارتباط عینی و محسوس و تشکیلاتی خارجی هست. میگن که این تعبیر بعد از اصبرو و صابرو اومده است، چون صابرو دیگه یک صبر فردی قلبی که نیست که، یک همدیگر را کمک کردن، یاری کردن در صبر هست، یک ارتباط محسوس هست و این رابطه هم بعد از این تعابیر اومده و یک سیاق واحد اینجا وجود داره. فلذا ما موظف هستیم که یک ارتباط تشکیلاتی و منظم زیر امام داشته باشیم. اینجا ممکنه یک نمونه عینی رو نیاز باشه که ما مثال بزنیم برای اینکه مشخص بشه که یک ارتباط تشکیلاتی و منسجم زیل امام چه شکلی میشه توی خارج. یه موقع است ما میایم خودمون و خانوادهمون یک موکبی میزنیم، یک جایی رو فراهم میکنیم برای اینکه از یک چند نفر اینها پذیرایی کنیم. یک موقعی یک جماعت گسترده‌ای میان و میخوان به سمت امام برن، یک هدفی رو رقم بزنن که در راستای اهداف امامه. حالا همه میان کنار همدیگه، یک بخش‌های مختلفی از این مسیر رو کامل میکنن تا این اتفاق کلان بتونه رقم بخوره. موکب‌های متعدد کنار هم میخوره در یک مسیر که اون فردی که 20 کیلومتر اول اومده بتونه ادامه مسیر رو هم بده. این موکب‌ها کنار هم یک ارتباط منسجم و تشکیلاتی رو شکل میدن ذیل امام. این یک مثال عینی برای ارتباط تشکیلاتی و منسجم ذیل امام هست. پس منظور از ارتباط تشکیلاتی صرفا این نیست که ما بریم توی یک پایگاهی اسم نویسی بکنیم، بلکه یک اهداف کلانی امام دارد. برای اینکه این اهداف کلان محقق بشود، ما همه با هم باید دست در دست هم بدیم که این اتفاق از ابتدا تا انتها بتونه محقق بشود. نکته بعد این که ما موظف هستیم که رابطو علل ائمه، رابطو امامکم. یک نمونه دیگه از این تشکیلات در زمان حضور اهل بیت تشکیلات نواب امام بود که ائمه در هر منطقه یک نائبی داشتند، یک وکیلی داشتند که اهل اون منطقه از طریق این وکیل، از طریق این نائب با امام وصل می شدن. در روایات هست مثلا می اومدن شیعیان ری، شیعیان خراسان، شیعیان اهواز می اومدن نزد امام، می گفتن که سوالاتی داریم. امام اونجا با این که می تونست جواب بده اینها، اینها رو جواب نمی داد، بل اونها رو ارجاع می داد، می گفت برید سراغ فلانی که در ری هست، سراغ فلانی که در اهواز هست، در اون کسی که نائب امام در اون منطقه بود. یک رابطه تشکیلاتی خیلی منسجمی در زمان اهل بیت بود و کسانی که در هر منطقه بودن به اون نائب امام، وکیل امام در اون منطقه ارجاع داده می شدن. این همین اتفاق در زمان غیبت هم رقم خورده. ما موظف هستیم ارتباط داشته باشیم با امام. خب این ارتباط در یک تشکیلات منسجمی است که خود اهل بیت اون رو سازمان دادند. همون جور که در زمان حضور حضرات این تشکیلات وجود داشت، در زمان غیبت حضرات هم این تشکیلات وجود داره، اما نه به این طور که حضرات بیان دونه دونه افراد رو مشخص کنن به اسم، چون لازمه غیبت این هست که ارتباط دیگه این شکلی به صورت واضح و رسمی برقرار نیست که اهل بیت اسم بدن بگن فلانی نائب من هست که با او ارتباط برقرار کنید به عنوان ارتباط با امام. تشکیلات اینجوری خودش رو سازمان بدهد، بلکه اهل بیت یک صفات عامی رو مشخص کردن: من کان من الفقها صائنا لنفسه، حافظا لدین، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. یک عناوین عامی رو مشخص کردند، گفتند ببینید چه کسی این ویژگی رو داره. اون فرد رو بنده حاکم بر شما قرار دادم، اون فرد نمایندهی بنده هست. پس ما موظف هستیم ارتباط برقرار کنیم با امام. این ارتباط یک ارتباط منسجم و تشکیلاتی هست، از ابتدا تا انتهای اون اوامر امام، آن چیزی که فرض شده است بر ما، باید در این ارتباط، هدف این ارتباط این هست که این اوامر و آنچه بر ما فرض شده است محقق بشود. هر کدام از ما تکه‌ای از این پازل اطاعت از امام هستیم، ارتباط با امام هستیم، این ارتباط شکل‌های مختلفی دارد. یکی از شکل‌های اون که در ساختار زمان حضور اهل بیت بود، ارتباط با وکلای خاص امام که منصوب با اسم امام بودند. یک ارتباط هم در زمان غیبت هست که با ولی فقیه، آن کسی که به صورت عام ویژگی‌هاش مشخص شده و ما موظف هستیم که او رو پیدا کنیم و از او اطاعت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ان شاء الله خداوند ما رو عامل به علممون قرار بده.